و بریم تا فرداها. صحبت اینها سر این بوده که در این زغال سنگ سوخته معدن انسانی که اسمش رو جوامع پیشرفته و متمدن و مترقی در هر عصری گذاشتند، این کلام مال من نیست، این کلام مال افلاطونه، بسیار نکته مهمی رو مطرح کرده. این معدن زغال سنگ سوخته بشری که در هر قرنی توحش خودش رو، سیاه بودن خودش رو، مدنیت و مدرنیته اعلام کرده و ترقی خواه دونسته، رگه های بسیار ممتدی از الماس دیده میشه. این مثال دیگه یه در قبال انگور. در این مسیر این معدن زغال سنگ که بدون شک به قول فیلسوفان قرن بیستم شما این رو سیاه در تاریخ پیدا میکنید، اما رگه های از الماس میبینید در اینها، که اینها اون نور امیدی هستند که افرادی، کسانی به یک واقعیت هایی رسیدن و خودشون رو پیدا کردن. زندگی برای اون معنی دیگه ای داره. خب برای من نداره، دلیل نمیشه که من رو بخوام تخریب کنم. اون زندگی رو در یک محدوده ای نمیبینه که فقط خوردن و خوابیدنه، اینها رو وسیله ای میبینه برای یک اعتلا. و با کمال جدیت، با کمال جدیت میگه آقا جان، اون ذات هستی، اون خدایی که تو داری ازش حرف میزنی، اون خود مستقیماً در مقابل منه و من با این ارتباط دارم، حالا تو چی میگی؟ اجازه بدین من یه غزلی رو در این رابطه با از حافظ براتون بخونم، منظور من رو کاملاً براتون روشن میکنه. اگر تو نرسیدی، اگر من نوعی نرسیدم، اگر این معدن زغال سنگ نرسیده، به اون رگه های الماس توجه کن، بودا رو ببین، حالا میرسیم حضرت زرتشت رو ببین، میرسیم مولانا رو ببین، میرسیم خیلی کسا رو ببین، خیلی کسایی بیشمار رو ببین، ببین چه رگه هایی وجود داره از الماس. حافظ میگه جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. اگر یک آن من از این ببرم، این شکوه هستی در مقابل دیدگان معنوی من نباشه، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. حرف افلاطون به زبان دیگه میگه اگر کسی این شکوه و شکوفایی رو در مقابل دیدگانش نداره، این خود رو ندیده، این در بستر زندگی، این اگر اون عشق رو ندیده و در این خود غرق شده، این زندگی رو از دست داده. حالا دیگه خودشونه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، معدن سیاه زغال سنگ. این زمان خودشه، میگه در دورانی که من هستم با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد، یا من ازش خبری ندارم یا به هر حال به نظر من کسی دیگه این نیومده. جهان جهانیه که باید در این مسیر اونچنان حرکت کرد که پرپز لایف رو، هدفی که من اینجا هستم، چرا اینجا هستم مهم نیست، هر چی بودم، آدم و حوا بوده، میمون بودم، اصلا هر چی بودم، از آسمون اومدم زمین، من الان اینجام با این حالتی که توانایی دارم به این الماس تبدیل بشم، چه بکنم؟ این مسئله است. ولی من اول چی بودم، حالا آخر چی میشم، بعدش کجا میرم، اینا بحث ما نیست. بحث اینه که این قدرت شراب در تو کاملا وجود داره. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. کاملا واضح با صحبتی که میکنیم خدمتتون، آقا من چی بگم؟ چی رو میخوای برات شرح بدم؟ بیام با انگوری که هنوز در مرحله انگوره از قدرت شراب صحبت کنم؟ شرح و بیان نداره. من که حافظ هستم بهت دارم میگم در مقابل دیدگان منه، من لحظه زندگی رو بدون اون اصلا نمیتونم به سر ببرم. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارن. یک جایی اقدامی باید برای زندگی کرد. این عافیت طلبی ها، این فراغت داشتن ها، این که ما هر چیزی رو تبدیل کنیم به خوشگذرونی، باور کنید، این حقیقت خدمتون میگم، بسیاری از آدم ها هستن که حتی مجلس سما رو مثل این مجالس دیدید مختلف میبینن که حالا بگیریم بشینیم یه جوک بگیم با هم دیگه بخندیم، نمیدونم فلان کارو بکنیم، بزنیم، برقصیم، هر چی. آقا جان اینا رو به این سادگی نگیرین. من خدمتون بگم یه موقع هایی در جلسات سما که فوق العاده جدی میشه و حرکت هایی میاد، یه موقعی گفتن یه جوکای یه لطیفه های چیز خوبیه که بالانس رو عوض کنه، اما نه اینکه ما تبدیلش کنیم به این موضوع. یا آقا بشین سر همون جایی که هستی، من که با تو کاری ندارم، تو چرا با من کار داری؟ بعد میگه چنگ خمیده داره که برمیگرده مسئله سما و اینا، میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. آقا جون همون رندی، همون درویی که محتسبین دارن، این کسانی که به حساب ما میرسن، حالا محتسب میدونی یعنی پلیس، این داروغه ها، این قاضی ها، اینها به حساب ما میرسن، از اینا یاد بگیر. همه جور فسق و فجوری میکنن، همه هم به جونشون قسم میخورن، میگن آقا از اینا پاک در وجود نداره، هزار بار میندازنشون تو چاه، باز میگن نه این انشالله ما اشتباه میکردیم، یه بار دیگه بریم بندازنمون تو چاه. این اون معدن زغال سنگه، این اون چیزیه که در انسان وجود داره. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، من اشعار رو دیگه نمیخونم چون وقت نیست، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. بسیاری از حالتهای درونی، حرکتهایی که در درون انجام میشه قابل گفتن نیست و این یک پارچگی که در ما وجود داره بسیار نکته مهمیه. ای مرا تو مصطفی من چو عمر، از برای خدمتت بندم کمر. من در واقع من پادشاه الان میشم خدمتکار تو، من در خدمت تو هستم، همون جوری که عمر به پیغمبر اسلام خدمت میکرد و در خدمتش بود، من رو هم تو همین جوری فرض کن. بلا فاصله اینجا اصلا حاشیه نمیره، یک نکته فوق العاده مهمی رو مطرح میکنه و بعد داستان رو ادامه میده. همه ی ابیات رو نمیرسن بخونم، از بحثمون خارج میشیم، اونایی که به ما مربوط میشه در رابطه مسئله ادب. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، تسند ماند حالا این نوشته گشت. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این عرایزی که خدمتون میکنم در رابطه مسئله ادب، بسیار چه ساله که راه هستیم، چه به هیچی باور نداریم، در هر دو صورتش یه جاهای صحبت این پیران طریقت خیلی به دردتون میخوره. بی دریغ دادن، همونطور که آفتاب میتابه بر ما، چه خوبیم چه بدیم، نه به خوبیمون نگاه میکنیم نه به بدیمون نگاه میکنیم. ادب حالا اونجوری که نظر لغت گفته یعنی سفره، یعنی خوان، جایی که شما میشینید و در این سفره، در اون خوان متنعم هست. اینا یه آدابی داره، یعنی یک مقامی داره، یک اصولی داره. شما هر جایی که میرید یه آداب خاصی داره. شما هرگز نمیتونید در محیط کارتون با لباسی که میرید تو رخت خواب حاضر شید. شما هرگز نمیتونید جایی که عزاداری عروسی را بندازید و برعکس جایی که عروسی عزاداری، هر چیزی در دنیا آداب خودش رو داره. این رو فراموش نکنیم. یعنی من فکر نمی کنم آدمی باشه در دنیا که تو این موضوع شک کنه اگر از عقل سالم برخوردار باشه. هر جای آداب خودش رو داره. حالا هر چیزی آداب خودش رو داره، اما توی انسانی آداب خودت رو نداری، ادب رو رعایت نمی کنی. میگه بیایم از خدا بجوییم، تقاضا کنیم موفق شدن در ادب رو. چند تا چیز در انسان وجود داره که اینها ذاتیه، با درس با هیچی عوض نمیشه. اینها تلألؤ درون انسانه. یکیشو بارها خدمتتون عرض کردم، وفاداریه. وفادار بودن بسیار نکته مهمیه. شما در همین کانادا، دوستانی که قدیمی تر هستن سوال کنید، هر تخصصی داشته باشین 30% کاره، 40% کاره. بالاترین نابغه‌ای که میگید آقا من همه نمیدونم نمره هام 20 شاگرد اول دنیا بودم، 30% ارزش میدن. 60% وفاداری شما به اون سازمانه، به اون بیمارستانه، به اون بانکه که شما منافع اونو در نظر میگیرید. بسیار نکته مهمیه. این خیلی مسئله مهمیه. وفاداری در تمام در انسان‌ها عموما در این معدن زغال سنگ پیدا نمی‌کنیم. یکی دیگه از نکته‌هایی رو که مولانا الان بهش اشاره می‌کنه مسئله ادبه. میگه برید ببینید شاید خدا تونست بهتون افاقه کنه و ادب رو بده. شاید موفق شدید. از خدا جون این توفیق ادب. اول داستان من خدمتتون عرض کنم، مولانا به ما سریعا خوندیم داستانشو چند سال پیش، میگه آقا در نزد اهل تن ادب بر ظاهر است. بسیار مؤدبانه صحبت کنیم، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، خیلی آدم محترمی خودمون نشون بدیم، اما بر نزد اهل دل ادب بر باطن است. خیلی از آدم هایی که به دل نگاه میکنن و اهل دلن، باطن رو میبینن نه ظاهر رو. بسیاری آدم ها ظاهر بسیار مؤدب موقر متشخصی دارن، باز کن ببین توش چیه. به هر حال میگه از خدا این رو بجوییم که در ما این حالت درونی، ادب درونی به وجود بیاد. یکی از ادبهای مهم ادب به خودته. بسیار به این نکته نهایت کنید. اگر سالک راهین، هر جای زندگیتون جایی گیر کردین، اشکال اینیه که مولانا داره میگه. شما میایی میرسین، فرض کن دو نفر آدم به هم میرسن، میرین خونه یه نفر شام میخورین، شام طعم مزخرفی داره، میگه انشالله خوشمزه بود که، میگید بله بله خیلی عالی بود، به منم یاد بده. من در ظاهر دارید احترام میذارید، میگید نمیخوام دلشو بشکنم، ولی در درون خودتون دارید هزار و یک جور فحش میدین، این چی بود درست کردی، مثلا ارزه آشپزی نداری و و و و و و. از این دو تا حالت به وجود میاد. یکی ادب ظاهریه، اون میزبان هم اون ظاهر رو میگیره، ولی باطن یک چیز دیگه است. شما به فردی میرسید در نهایت تنفر، در نهایت انزجار از اون، ظاهری رو میگیرید فوق‌العاده مؤدبانه، میگی اینجوری بهتر میتونم بهش ضربه بزنم، اینجوری نمیفهمه تو درون من چه خبره. تو هیچ میدونی با خودت داری چه میکنی؟ تو هیچ میدونی همین حالتی که درت داره به وجود میاد، این حالتی که در درونت انزجار به یک نفره، انزجار به یک جن، انزجار ها همه بی خوده، اکثرا بی خوده. شما جایی رفتین، حالا چه در این هستی اوریان چه در هر جای دیگه، شما فرض کنید چیزی به مزاجتون، به مزاجتون خوش نیومده، از یه چیزی ناراحت شدی، یک چیزی بهت برخورده، اصلا خود من یه حرکت زشتی رو کردم، هر جای دیگه هم برید همینطوره، هیچ فرق، من مثال از خودمون میزنم. این حالتی که درت به وجود میاد، در ظاهر خودت رو نگه میداری ولی در باطن میخوای نابود کنی، چی رو نابود میکنی؟ فکر میکنی وقتی که این حالت درونی میاد توی گفتار تو و یک نهالی رو که تازه داره سر می جنبونه میاد بالا با طوفان گفتارت ویران می کنی، داری به تمام آفاق آتش می زنی و بعد عمل کردهایی که در پی این وجود داره، اینجا می فهمی زرتشت بزرگ چی گفته. پندار نیک، پندار نیک یعنی این که بی جهت به خاطر دوتا حسادت، به خاطر دوتا تحقیر شدن، به خاطر دوتا باوری که تو ذهنت رفته، چرا آتش به آفاق میزنی؟ چرا جهانی رو به آتش میکشی؟ اون وقت در نظر بگیر وقتی که پندار نیک نبود، زمانی که یک نهال نوباوی رو له کردی، تو فکر کردی چیزی رو با این میتونی جبران کنی؟ واقعا فکر میکنی با دروغهایی که به خودت میگی برو 100 تا 1000 تا یتیم رو سیر کن، برو تمام آفریقا رو از گشنگی نجات بده، یک نفر رو کشتی، درونن کشتی، معادل اینه که همه رو کشتی. ببینید ما در درون خودمون نسبت به انسانها، با انسانهای دیگه، من فقط مثال از اینجا زدم که به کسی بر نخوره، ولی ببینید در زندگیمون با انسانها چه می کنیم، با خودمون چه می کنیم، چقدر خیال بافی می کنیم و چقدر این خیالها و پندارها رو میاریم به گفتار و چقدر این گفتارها به اعمال تبدیل میشه. ما آخه اگر هم زرتشت می کنیم، آخه باید بفهمیم چی میگه. آقا هر دینی رو میگیم اخلاقاً عمقش رو بفهمیم. آقا پندارنی کنی چی؟ پندارنی یعنی ماسک بکش رو خودت، به هر کسی که میرسی یه کلاه درستایی بذار سرش، بگو آقا جون من آدم معدبیم. یعنی اینکه انقدر منفی نباف، انقدر انسانها رو به خاطر توهمات درونیت لگدکوب نکن. بی ادب محروم ماند از لطف رب. یک لطافتی از خداوند وجود داره، لطافت میدونید یک چیز خیلی نازک، به یک چیز خیلی لطیف همیشه میگن لطافت، لطیفه. رب میدونید این لغت عربی در قرآن بسیار به کار رفته، مولانا خیلی از این استفاده کرده. رب رو ما معنی میکنیم با خدا، در صورتی که رب به معنی پرورش دهنده است، یعنی چیزی که شما اسباب و وسیله ها رو آماده میکنه و به وسیله این اسباب و وسیله ها شما به یک مقصدی میرسید. رب در حقیقت بخواید معنی کنید به این حالته، یه اسباب میگن در غیب و شهادت به تو کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بیاین تو همین هستی اوریان، ماشین لازم دارین، ماشین براتون فراهم میشه، لباس براتون فراهم میشه، همه چی براتون فراهم میشه. حالا میخوای بیای، میبینی یه شوقی هم درت به وجود اومد، این میشه حضور رب که هم شهادت یعنی حال حاضر رو برات فراهم میکنه و هم حال باطن رو برات فراهم میکنه. فرضم میکنیم حالا نگم هستی اوریان، میرین یه جای دیگه و توی اون جلسه فوقلاده بهرمند میشید، این رو بهش میگن لطف رب که هم شور رو در تو انداخت و هم وسائل رو برات مهیا کرد. میگه آی آدم خوب، اگر دنبال پندار بدی، این پندار بد، این بی ادبی که در درون وجود داره، و این بی ادبی فقط و فقط نسبت به انسان ها نیست، ما این بی ادبی درونی رو نسبت به خود هستی داریم، نسبت به خود خدا داریم. این چجور خداییه که بابای منو کشت؟ مگه غیر از اینو میگی؟ مگه بارها نمیشنوی؟ این چجور عدالتیه که فلان آدم مریض شد؟ میگه این حالت و این بیادبی اگر درت به وجود میاد، هر جایی، اگر باور نداری این حرف یک پیره عرفانه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. اگر هر جایی تو زندگیت میخوری اون چنان شلاق میخوری که کمر راست نمی کنی، نگو چرا میشه. تو دنیایی رو سیر کنی به این اندازه نیست، تو بزرگترین انفاق ها رو بکنی به این اندازه نیست. بی جهت نگفته پندار نیک. این یعنی این که تو اگر چیزی برات مناسب نیست، برای تو مناسب چه میدونی این فرد کیه؟ از کجا میدونی اون آدم چیه؟ دو تا معادله این ور اون ورت به شخصیت کاذبت، به اون فوت عواد برخورده، خدا رو میخوای از عرش بکشی پایین. این یعنی بیادبی. و میگه ببین این چیزیه که اگر در درون انسان به وجود بیاد هزار جور خواهی خورد. مهمم نیست به عرفان واقفی، به عرفان واردی یا نیستی. پس به همین این واضحی داره میگه دوستانی که اهل طریقت نیستند، اگر خدایی نکرده این پندارهای بد وجود داره و بعد به گفتارها میرسه و بعد به کردارها، دست از این داستان بردارن. و تالا پایین مولانا میگه اگر خیراتو ندیدند باز بگن آقا ما بی خود گفتیم، ما حتما دروغ میگیم، ما عبایی نداریم. ولی به ما صریحا میگه اگر این کار رو بکنی غیر قابل جبرانه، با هیچی نمیتونی جبرانش کنی. تیری که رها شد رها شده. انسانها رو مورد تهمت قرار نده، انسانها رو مورد تزویر قرار نده. کارت به جایی میکشه که خودتو برای خدا بزک میکنی و خیال میکنی همونجوری که این فرد رو فریب دادی خدا رو هم فریب میدی. این در همه ما هست یا نه؟ این 800 سال پیش گفته انگار که امروز گفته یا نه؟ چه اصراری داریم از خودمون دور شیم و بچسبیم به از گنجهای درونیمون بریم بیرون و از بیگانه ها فقط طلب کنیم. این حالت، این حرکت امروز هست، انگار همین الان داره میگه. ولی اگر سالک راه هستی، حالا تا اینجا مال کسی که اصلا دنبال این داستان نیست، مهمترین فرمول رو میده که عمده ترین ظلمات زندگیت به خاطر این